أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 18، لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، كما إذا استطاع للحج ثم عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده، قبل أن يخرج هو أو بعده، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دين، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعان. در این مسئله ایشون موجود که قبلا هم اشاره کردیم میخواد بفرماید فرقی نیست بین این دینی که مانع از استطاعته و مانع از وجوب حجه، دینی که حال یا مؤجله، اگر صرف کنه این مال را در حج دیگه نمیتونه او را اجل کن ادا بده ادا کنه در وقت زمان اجل و زمان فعلیت اون وجود اون دین. فرماید فرقی نیست که این چنین دینی قبل از ملک مقدار مال و زاد به اندازه زاد و راحله حاصل شده باشه این دین، یا بعد حاصل بشه. اگر بعد هم حاصل شد کافیست. بعد مثال میزنه به این فرض، لو اتلف مال الغیر به غیر علا وجه الضمان من دون تعمدین، چه قبل از خروج رفقه باشه چه بعد باشه، فقط قبل از شروع در اعمال حج بایستی باشه. این دو قید رو اینجا میاره، میگه مثل کسیست که مالش تلف شد، مالی داشت دینم نداشت، میخواست بره حج ولی تلف شد قبل از خروج یا بعد از خروج، خروج کاروانا به طرف حج، تا قبل از شروع در اعمال حج کشف میشه که از اول مستطیع نبود. این مسئله رو ما اونجا اجمالا اشاره کردیم، عرضم کردیم بعد میاد. این مطلبی که شو میفرماید فرقی نیست بین این دینی که حاصل شده مانع از استطاعت شده، بین این که قبل باشه یا بعد، این درسته ولی کیفیتش فرق میکنه. یعنی چه وقت اگر بعد شد مانع میشه و چه وقت مانع نمیشه از استطاعت مالی، این رو خوب بودشون ذکر میکرد. عنوان لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحج این کافی نیست. قبلا هم عرض کردیم که دین اگر قبل از ملک زاد و راحله بود مطلقا موجب عدم تحقق استطاعت میشه. اگر دین حال باشه یا مؤجل باشه به نحوی که نمیتونه ادا کنه، اگر این مالی که حالا حاصل کرده حاصل شده براش صرف در حج کنه، دین قبل از تحقق ملک زاد و راحله مطلقا مانعه، چون وجوب ادا فارغ داره به هر شکلی اون دین حاصل شده باشه، ولو از اتلاف عمدی، مال دیگری رو عمدن تلف کرده ضامن شده، حالا بالاخره باز پرداخت کنه. اگه کسب کرد مالی به اندازه زاد و راحله تحصیل کرد باز تو رو انجام ادا کنه، ولذا موضوع استطاعت نیست و اونم از نفقات واجبشه. یا قرضی کرده ولو صرف امور ضروری معیشتش و قوتش نکرده، سفر سیاحتی رفته با اون مال با اون دین، ولی بالاخره بعد که حالا مال گیرش میاد واجبه بالاخره ادا کنه اون دین را. مصداق همون مسئله گذشته میشه که لا یصدق الاستطاعه، عدم صدق الاستطاعه، استطاعت مالی صادق نیست، چون مطلق زاد و راحله داشتن گفتیم کافی نیست در استطاعت شرعی، بایستی به گونه باشه که یک نفقه واجبه ای نداشته باشه که اگر این مال زاد و راحل را بخواد صرف در حج کنه، اون نفقه واجبش، اون دین واجبش ادا نشه. اینجا از اون روایات یا از خود استطاعت عرفی استفاده شد که این مقدار لازمه در تحقق استطاعت، اخذ شده در موضوع وجوب و استطاعت مالی. اما دینی که بعد حاصل میشه، بعد از اینکه اول مالک زاد و راحله شده، بعد دین حاصل میشه، چیزی رو قرض میکنه برای مصرفی کنه جایی، ما مالی را حال لمحه هست مثلا، یا اتلاف کنه مال دیگری را، ضامن بشه. اینجا عرض کردیم که باستی تفصیل دار در این دین بعد. این دین اگر قهری بود، یعنی بدون اختیار بود، مثل تلف غیر عمدی، بله اینم مثل همونه، اینم مثل دین قبله، چون واجبه براش، عمدنم اتلاف نکرده، مثل جاییست که خود مال خودش، مال زاد و راحلهی که تحصیل کرده تلف بشه قبل از خروج رفقه، بعد از خروج رفقه. اگر تلف شد کشف میشه که استطاعت نبوده. اینجا هم همینجور، چون بالاخره این دین حال شده، این زمان آمده بر ذمه‌اش، واجبه حالا پرداخت کنه، از نفقات واجبشه، پس مستطیع نیست. اگر دینی را قرض کرده یا برای هزینه کرده و مدیون شده، نه اتلاف، اون هم همینجور. اگر این تفسیر رو اونجا باز داد، اگر اون چیزی را که هزینه کرده از جمله قوت و ضرورات معیشتش باشه، بله بازم این عنوان استطاعت صادق نیست، چون واجب اون دین رو پرداخت کنه و دین هم در معونش صرف شده. اگر پرداخت نکنه معناش اینه اون معونه رو از دست بده. بنابراین باز لای از لقون اون استطاعه به اون معنایی که با قیدی که عقد شده بود در ملک و زاد راه. اما اگر دین را، دین بعد را بر ذمه‌اش آمده به جهت یک هزینه‌ای که غیر ضروری است، مثل اینکه پولی را قرض کرده رفته سفر سیاحتی، یا خود سفر سیاحتی را دینن انجام داده بر ذمه، اجرتش بر ذمه قرار گرفته، خب حالا اینجا بخواد از این مال که ملک زاد راحل است اونو پرداخت کنه، این جور دینی گرچه واجب ادایش شرعا، ولی چون این از معونه نبوده، عمدی هم بوده، اختیاری بوده، مثل جاییست که عمدن مال ملک زاد راحلش تلف کنه یا خرج کنه در یه سفر سیاحتی، مالک زاد راحله شده حج نره، باشه بره سفر اروپا و این موضوع استقر رو علیه الحج، چون انسان وقتی مالک شد مقدار زاد راحله را، در حالا یا در سنه استطاعت یا مطلقا، که بعضی ها مطلقا گفتن، شاید همون هم درست باشه، کسی که مالک زاد راحله شد باید این مال را حفظ کنه در غیر معونات ضروری زندگیش و قوتش. اگه محتاج به قوتی شد، بله اونجا میتونه خرج کنه، کش میشه عدم استطاعت، اونجا گفت. ولی جایی که قوت و معیشتش متوقف بر این مال نیست، این مال به اندازه حج هست، اتلاف عمدی این مال که یکی از مصادیق اتلاف هم صرفشه در چیزی که هزینه قوت و معیشتش نیست، این میشه مثل کسی که مال مکه داره ولی عمدن اتلافش کنه، از بینش ببره، بعد نمیتونه مکه بره، این ساقط نمیشه ازش وجوب. یستقر رو علیه الوجوب، چنانچه بعد مفصل خواهد آمد که اتلاف عمدی زاد و راحله موجب استقرار وجوبه. این همونه. اینجا اگه بخواد این مال را، چه این مال ملک زاد و راحله را خرج در سفر اتلاف کنه در یک معیشت، در یک مصرفی که معیشت نیست و ضروری نیست، چه اون هزینه اون زفر را به ذمه بگیره، حالا بخواد بعد بخواد از این مال پرداخت کنه، فرقی نمی کنه از این جهت. ولذا دینی که حاصل میشه بعد از ملک زاد و راحله، باز این تفصیل را درش داد که اگر اتلاف غیر عمدی باشه، با عمد اگر اتلاف کنه مثل اتلاف خود ملک زاد و راهل هست. اگر از باب استدانه باشه برای مصرفی، باید اون مصرف ضمن معونش باشه، معیشت ضروریش باشه، قوتش باشه، قوت ایالش باشه. اگر نباشه، مثل جایز که این ملک زاد و راهل رو صرف کنه در یه هزینه‌ای که هزینه ضروری زندگی اون نیست، باش سفر بره مثلا، خب این مستقر رو علیه الحج. اینجا هم این استقرار، اینجا که میگیم حج برش واجب میشه و فرقی هم نمی کنه، همجور که مرحوم سید دیونی که صرف در معونه میشه، معیشت میشه، قوت میشه، یا اتلاف های غیر عمدی، اینها چه قبل باشه چه بعد فرقی نمی کنه. ولی دینی که قبله چرا فرق بکنه؟ اونا مطلقا مانع میشه، چون قبل از حصول ملک زاد راحل است، وجوب فعلی شده براش، بعد که زاد مالک میشه بالاخره باید اون رو ادا کنه. وقتی که اون هزینه رو کرده هنوز زاد مالی نداشته، تا مستطیع نبوده تا یستقر رو علیه الحج. بعد که مال حاصل شده زاد راحله، اون وجوب نفقه بر ذمه‌اش هست، ادای اون دین بر ذمه‌اش حال میشه مثل بقیه نفقات واجبش، رافع استطاعته. مرحوم سید این مسئله رو که اینجا ذکر میکنه ظاهرا میخواد به این نکته توجه بده که نسبت به استطاعت اینجا در نسبت به وجوب حج و استطاعت مالی که شرط در وجوب حجه، دین چه قبل باشه چه بعد، اون دینی که حالا در معونه صرف شده چه قبل باشه چه بعد، سبق وجوب حج یا سبب وجوب حج که ملک که استطاعت و ملک زاد و راحل است اثری نداره در سقوط وجوب حج. فرق میکنه با جایی که سقوط وجوب حج از باب مزاحمت با یه واجب دیگری است. یعنی حتی کسی که قائل به تقدیم الواجب الاسبق زمانانه، خب اینجا وجوب ملک زاد و راحله قبل از دین بوده، اسبق بوده زمانه، فرماید با این که اسبقه، میخواد این نکته رو اشاره کنه، با این که وجوب حج اسبق زمانه، مثلا استطاعت و سببش و موضوعش که ملک زاد و راحله است از دین، بازم اون لاحق، اون تکلیف لاحق که دینه، او مقدمه و رافع میشه برای این وجوب حج. با اینکه ایشون در آینده خواهد گفت که یکی از چیزهایی در بحث تزاحم وجوب حج با وجوب وفاء به نذر مثلا زیارت عرفه، در اونجا خواهد گفت که اگر وجوب حج قبل شد، فعلیت نذر بعد شد، وجوب حج مقدمه، اسبقهما مقدمه. این اسبقیت را ایشون اونجا قبول کرده در باب حج و خود بفرماید اینجا اونجوری نیست. ما نحن فیه، وجوب اداء دین با تزاحمی که ناشی از اداء صرف مال نیست، ناشی از این است که فی نفسه این دوتا قابل جمع نیست، مثل که در یه روز هم کربلا باشه هم عرفات، این ممکن نیست، تزاحم پیدا میکنه. نه از نظر اینکه مال نداره، مال داره برای هر دو، بیش از هر دو مال داره، ولی نمیتونه هر دو را انجام بده در یک وقت. اونجا اسبقیت زمانی مؤثره، حالا یا چون قدرت شرعی عقد شده، اسبق مثلا قدرت شرعی داره، به هر نکته‌ای که بعد اونجا خواهد گفت، کسی که این اسبقیت را قبول میکنه اینجا بخواد بفرماید این در اینجا نیست. اینجا این دین متأخر اگر غیر عمدی بود یا مصروف در معونه بود، با این قیدی که ما میزنیم، باز این قید رو میشون میزد، گرچه ممکنه از این تعبیر به غیر عمدی چون این قید در نظرش بوده، چنانچه بعد خواهیم گفت، اینجا دین متأخرم باشه، اون واجب ادا وجوب ادا دین متأخرم باشه زمانش از وجوب زمان سبب وجوب حج، بازم او مقدمه، یعنی رافع وجوب حجه، طبق مبنای درست که هم مبنای عدم صدق استطاعته. چرا؟ چون استطاعت مالی رفع میشه. استطاعت مالی عرض کردیم محض مالک بودن دارا بودن زاد و راهله نیست. زاد و راهله ای که نفقه واجبه دیگری، این نفقه در معونه صرف شده باشه یا در حکم معونه باشه مثل تر اتلاف غیر عمدی، بر ذمه‌اش نباشه. اگر بر ذمه‌اش حاصل شد ولو بعد از استطاعت، بعد از مالک شدن زاد و راهله، کشف میشه که مستطیع نبوده، مثل تلف قهری خود این مال زاد و راهله تلف شده میشه، کشف میشه مستطیع نبوده. اینجا هم همینجور استطاعت مالی اخذ شده در موضوع وجوب حج، که این میبایستی مالی را که میخواد صرف کنه در حج، زاد و راهله را که مالک شد و از نظر مالکیت مستطیع شد ولی قید داره، باستی جوری باشه که معونه لازمه ای که این باستی صرف بشه درش نداشته باشه، ولو اگر داشته باشه ولو بعد از رجوع از حج، چه برسه قبل از رجوع رفتن به حج. این سلب قوت از عیالشه، اینجا استطاعت مالی نداره. اینم همینجور اینجا کشف بشه که استطاعت مالی نداشته. پس حتی بنابر مبنای تقدیم اسبق زمانن، جاش اینجا نیست تقدیم اسبق زمانن، اینجا تقدم الدین، جایی که دین در معونه باشه یا زمان غیر اختیاری باشه، نه اتلاف عمدی که اون موجب استقرار حج. و به خلاف مثل تزاحم با وجوب وفا به نذر، تزاحم اگه با وجوب وفا به نذر بود، وجوب وفا به نذر رافع استطاعت مالی نیست، چون مال داره، برای هر به اندازه هر دو مال داره. از جهت استطاعت مالی اونجا تزاحم نبود، از جهت اینکه خود دو فعل قابل جمع نبود در یک زمان، هم عرفه در عرفات باشه هم در کربلا باشه، اونجا اسبقیت زمانی جا داره. کسی بگه اگر وجوب وفا به نذر زمانش بعد از فعلیت وجوب حج بیاد، خب حج اون وقتی که موضوعش موجود شد این مانع شرعی نداشت، چون وجوب وفا به نذر هنوز نیامده بود، استطاعت شرعی، استطاعت مالی هم که داره علی کل حال، استطاعت قدرت هم بر این واجب داره عقلا و شرعا، فعلی میشه اون واجب. اون واجب دیگه وقتی این میرسیم به زمانش، او از فعلیت میفته، اسبق زمانا مقدم میشه. اسبقیت اینجا جا داره، کسی بنابر قبول کبرای اسبقیت، اسبقیت رو اونجا پیاده کنه. اما اینجا نمیشه این اسبقیت رو پیاده کرد، چون اینجا بحث سر قدرت عقلی نیست، یعنی قدرت بر امتثال نیست. تا بگیم این قدرت بر امتثال هر کدوم اسبق بود زمانن، او هنوز فعلی نشده، بس هم قدرت عقلی هست هم قدرت شرعی هست، پس این میشه فعلی. اینجا بحث سر استطاعت مالی است. صدق استطاعت مالی هم گفتیم هر جا لازم باشه بر مکلف که این مالش را صرف در یه معونه و قوتش کنه، اینجا دیگه استطاعت نیست. حتی قوت بعد از رجوع از حجش، رجوع به کفایه هم لازمه، چنانچه بعد خواهد آمد. این استفاده شد از ادله، از باب ارتفاع استطاعت مالی است اینجا، نه از باب تزاحم بین دو واجبه که بگیم در تزاحم اسبق و زمانن مثلا، ولو فی الجمله بعضی جاها اسبقیت مرجحه، ترجیح به اسبقیت جاش اینجا نیست. ایشون کی مسئله رو اینجا مطرح کرده، میخواد اینه بگه، چون خود ایشون در آینده اسبقیت را یکی از مرجحات قرار میده در باب تزاحم وجوب وفا به نذر، نذر عرفه با امثال آن با وجوب حج، اونجا به اسبقیت تمسک میکنه، ولی اینجا میخواد بگه این اسبقیت در اینجا دخیل نیست. اینجا وجوب دین هر وقت آمد و در معونه بود، قوت عیالش بود یا قهری بود، غیر اختیاری بود، عمدی نبود، این زمان و موجب ارتفاع استطاعت که انکشافه، که کشف این که از اول استطاعت اون معنای شرعی در کار نبوده، مثل جاییست که ما همین این مالش رو تلف کنه. خب این نسبت به اصل این که چرا این فرق میکنه با انواع دیگر تزاحم، اینجا وجوب وفا دینه که رافع استطاعت مالی میشه، البته با اون قیدی که ما زدیم، یا قیدی که ایشون هم زد، اتلاف غیر عمدی نه عمدی. چرا اتلاف را قید زد به غیر عمدی؟ ایشون دو تا قید آورده در مثالی که میزنه برای این دین متأخر، میگه بازم مانعه چون رافع استطاعت لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحج، چون رافع استطاعت مالی است، این غیر از اون قدرت کلی است که در واجبات اخذ شده در باب تزاحم. بین ان یکون سابقا علی حصول المال بقدر است اولا کما اذا استطاع للحج ثم عرض علیه دین بان اتلف مال الغیر مثلا علی وجه الضمان من دون تعمدن. دو تا قید میزنه، مثالی رو که میزنه کما، یکی این که این زمانی که حالا حاصل شده، دینی که حاصل شده به اتلاف، مثال به اتلاف میزنه نه استدانه. اتلاف غیر عمدی باشه، یک. دو، قبل شروع فی الاعمال، این اتلاف میبایستی قبل از احرام باشه، اما اگه احرام بس بعد این اتلاف حاصل شد، اینم دو تا قید در این مثالی که میخواد بزنه برای این مسئله 18 هم دو تا قید میاره، اون دین متأخر. قید اول که میفرماید این اتلاف باستی غیر عمدی باشه، نکتهش همون نکته ایست که عرض کردیم، چون اگه عمدی شد زامنه، یعنی مستقر میشه برش حج. اتلاف کرد مال، مثل جاییست که اتلاف کنه این همون مالی که حاصل شده با کسب اندازه زاد و راحل است، اگر عمدن بندازه طرفش کنه، اونجا یستقر رو علیه الحج، چون این مال رو داشته، زائده بر معونش هم بوده، معونهی نداشته، برداشته اتلافش کرده، اتلافش این مستطیع بوده، قادر بوده بر حج، استطاعت مالی هم داشته، زاد راحل هم داشته، اتلاف کرده زاد و راحل را، یستقر رو علیه الحج. بعد خواهد آمد در مسئله 28 که کسی که مالک زاد و راحله شد، اگر اتلاف عمدی کنه اون زاد و راحله را، این زامنه. اینجا مثل اونه، عمدی کنه زاد و راحله را، عینش را، یا اتلاف کنه یه مال دیگری را که مجبور باشه این زاد و راحله را بده در زمان اون مال، از این نظر فرقی نیست. اتلاف شخص اون مال و زاد و راحله میزان نیست، اتلاف اون مالیت میزانه، اون مالیتی که سبب حج شد، وجوب حج شده براش. گفتیم اشخاص زاد و راحله هم شرط نیست، داشتن یه مالی و به اندازه‌ای که به اندازه مصرف حج باشه. حالا این مالیت را حاصل کرده، همین مالیت را داره اتلاف میکنه، ولی در مال دیگری عمدن اتلاف میکنه. حالا اون مال دیگر هم حتی ممکنه مال خودش هم باشه، یکی از اون مستثنیاتی باشه که ضرورت داره اتلافش کنه، مجبور بشه حالا این زاد راهله رو صرف کنه در خریدن اون چیزی که زندگیشه، مثلا منزلشه، فرششه، لباسشه، لباس خانوادشه، عیالشه، فرقی نمی کنه مال غیر باشه یا اینجوریه. همه اینا مصادیق اتلاف عمدیست بعد از تملک، بعد از تحقق استطاعت مالی، که اتلاف عمدیه بعد از استطاعت مالی برای اون مقدار از مال که لازمه برای حج و حاصل شده براش زائد بر معوناتش، به هر شکلی انجام بگیره استقر علیه الحج، چون استطاعت مالی داشته، قدرت بر حفظ این مال هم داشته، عمدن حفظش نکرده، استقر علیه الحج. پس قید اتلاف عمد غیر عمدی روشنه که تا اتلاف عمدی خارج بشه، چون او خواهد آمد که در مسئله 28 موجب استقرار حج، مسقط نیست وجوب حج رو. میمونه قید دوم. قید دوم رو البته در اینجا گفتیم چون لازم نبود این مثال میزد، مثال استدانه رو هم میتونست بزنه، استدانه ای که صرف در معونات زندگیش بشه. چرا اون مثال رو نزده؟ شاید به این جهت اون مثال رو نزده که اگر یک مالی تحصیل کرده به مقدار زاد و راحله، یک معونه دیگر هم برش شکل بگیره، این داخل میشه در مسئله 13 که گذشت، من کان له مال و علیه معونتون. اونجا گفت که استطاعت صادق نیست، که انو فرض کرده این میشه تکرار. وای در این حال خوب بود اینم مثالش میزد که کسی خیال نکنه منحصر در اتلاف غیر عمدی است مثال این مسئله 18. در استدانه ای که برای هزینه زندگی باشه، معونه زندگی باشه، قوت خودش و عیالش باشه، اونم مانع از تحقق استطاعته. ولی خب عرض کردم این شاید مثال نزده، چون به اون فرض برای این چنین معونه ای داره که براش داره استدانه میکنه، خب همون معونه سبب میشه که این مالی هم که دستش میتونه خرج در او کنه. این میشه مصداق مسئله 13 هم که گذشت. اونجا گفت که لا یستقر علی الحج، لا یجب علی الحج، چون معونه داره به اندازه این مالی که حاصل شده براش. خب این یک قید که با این توسعه‌ای که دادیم استدانه را میگیره. قید دومی که آورده ان تکون، این اتلاف قبل از شروع در اعمال حج، چون گفته بله قبل بعد این ف بان اتلف مال الغير على وجه الضمان من دون تعمدين قبل خروج الرفق او بعده، قبل ان يخرج هو او بعد خروجه، قبل الشروع في الاعمال، قبل از شروع در اعمال باعث این اتلاف صورت بگیره تا کشف بشه استطاعت نبوده. اما اگر بعد از شروع شد، بعد از شروع در اعمال این تلف حاصل شد، تلف غیر عمدی، اتلاف غیر عمدی یا تلف، اونجا رو ایشون با این قید خارج کرد. با اینکه در مسئله 29 خواهد گفت که تلف مال، حالا تلف که اتلاف غیر عمدی هم حکم تلف رو داره در حقیقت، تلف مال اونجا خواهد فرمود که در اثناء حج بعد از شروع هم اگر تلف شد، اول در صدر مسئله میفرماید برای اینکه مال بایستی باشه، استطاعت بایستی باشه تا نهایت حج، تا که حج تمام بشه، تمام اعمال حج این باید استطاعت مالی را داشته باشه، ولذا اگه تلف شد قبل از اتمام اعمال حج، حجش دیگه حجت الاسلام نیست. ولی در ذیل مسئله 29، این در مسئله 28 این را مطرح میکنه، ولی در ذیل مسئله 29 اونجا یک یمکن انیقال میگه، این قید را اینجا آورد جهت اونی هم کنه انیقالی که اونجا جزم بهش نداره، ولی به عنوان یمکن انیقال گفته، ولی اینجا خواسته حالا وارد اون بحث نشه. اونجا میفرماد برای این که در این که کسی اینجوری ادعا کنه که تلف قهری زاد راهله، تلف یا اتلاف غیر عمدی که در حکم تلف ملک زاد راهله، اگر بعد از شروع در حج باشه، بعد از احرام باشه، اونجا میگه یوم کنه انیقال که این حجش دیگه حجت الاسلامه، چون حالا وارد احرام شد، چون وارد شد اتمام حج و عمره برش واجب میشه، حالا که واجب شد اینم در حکم همون این مانع نیست از این که این چیزی که برش واجب شده بشه حجت الاسلام، مجزی باشه حجت الاسلام. یعنی تلف بعد از شروع را با تلف قبل از شروع اونجا در ذیل مسئله 29 تفصیل بینشون قائل شد که اگر تلف قبل از شروع در حج باشه، بله ینکش و عدب الاستطاع، دیگه اگر حج انجام داد، احرام بست و رفت، این حج مستحبیش حجت الاسلام نمیشه. ولی اگر بعد از شروع این کار کرد، این حج میشه حجی که یجب علیه اتمامه اتم الحج و العمره، این احتمال را اونجا ایشون چون داده و این دیگه میشه مجزی از حجت الاسلام، حج واجبش میشه همین. اونجا چون این احتمال را داده و یه وجوهی براش ذکر میشه، مورد اختلاف هم هست، بعضی هم حاشیه زدن گفتن نه درست نیست، فرمایه وجوب حج کافی نیست برای این، ولی بالاخره چون این بحث را ایشون اونجا داره، اینجا هم این قید رو آورده. البته اونجا اشکال میشه که این وجوب اتمام غیر از اجزاءه، خب حج مستحبی هم اگر آدم شروع کرد واجب میشه اتمامش، این مناسب ملازمه با اینکه حجت الاسلام باشه و مجزی باشه از حجت الاسلام نداره. حالا دیگه هر بیانی اونجا هر اشکالی میشه و از این اشکال بشه جواب داد نشه، چون خود ایشون در ذیل اون مسئله گفته یمکن ان یقال و ظاهرش اینه که یوم کنن یقال لا قبول کرده، اینجا هم آمده این قید دوم را زده قبل از شروع فی الاعمال، و اما بعد از شروع این دیگه میشه حجت الاسلام باشه به اون نکته‌ای که در اونجا خواهد گفت. بنابراین این مسئله 18 خلاصه این که این مسئله را ایشون مطرح کرد برای این نکته که بیان کنه که وجوب وفاء به دین اگر دینی باشه که در معونه صرف شده باشه بعد از تملک زاد و راحل هم اگر باشه بازم رافعه، با اینکه تملک زاد و راحل که سبب وجوب حج اسبق زمانن بوده ولی چون اینجا رافع استطاعت مالی است این از باب تزاحم نیست و اسبقیت را مثلا یکی از مرجعات بدونید از باب اون مبنای اوله که استطاعت مالی صدق نمی کنه، مبنایشون مبنای مشهور شد که همون مبنا درست بود که استطاعت مالی رفع میشه. این نکته رو میخواد در این مسئله 18 همشون اضافه کنه، چون خود ایشون در تزاحم بین وجوب حج و وجوب وفا به نذر اسبقیت رو میزان قرار میده بعد در مسائل آینده، این رو اینجا مطرح کرده به این جهت، به این نکته که بگه این با اونجا فرق میکنه، اینجا اسبق هم باشه وجوب حج متأخر هم باشه اداء دین رافع و استطاعت مالی است، اون بیانی که گفته شد اون میزانه نه بحث تزاحم. ولذا کسانی که قائل به ترجیح متزاحمین به اسبقیت هم هستن اینجا نمیتونن این اسبقیت رو میزان قرار بدن، اینجا میزان همون عدم صدق استطاعته، البته در اونجایی که اتلاف غیر عمدی باشه یا صرف در معونه و ضرورت معیشتش باشه. خلاصه مجموع این دو مسئله 17 و 18 اینجوری شد، حالا ما با این تفسیراتی که دادیم، یکی این که اصل تفسیر مرحوم سید درسته، جایی که دین حال مطالبه یا مؤجله ولی یا راضیه به تأجیلشه ولی وسوق نداره به این که اگر تأجیل انداخت بتونه ادا کنه اگر این مال صرف در حج کنه، اینجور جاها وجوب حج ساقطه چون استطاعت صادق نیست، لعدم صدق الاستطاعه که مبنای اوله نه للتزاحم. این یک نتیجه از دو مسئله گذشت. نتیجه دوم این تزاحم اون تفصیلی است که ما اضافه کردیم، جایی که مکلف بنا نداره اداء دین خودش کنه، میخواد این مالی رو که حالا تحصیل کرده کسب کرده صرف در غیر معونات زندگیش کنه، غیر این نفقه واجبه ای که اداء دین بکنه که اگر حجم نره بازم صرف کار دیگه میکنه که ضروری نیست، دینش هم ادا نمیکنه یا ادخار میکنه این مال را، اینجا هم مثل اون مستثنیات که اونجا گفتیم بعید نیست استطاعت صدق کنه در طول این بنای مکلف از اینکه این را ادخار کنه یا صرف سیاحت و امثال اینا کنه، استطاعت صادقه یجب علی الحج. این ازیق از اون تزاحم، یعنی این مقدار از اثر تزاحم را ما در این مقدار میگیم نه مطلقا، به طوری که اگه خرج صرف حج نکنه صرف ادای دینش میکنه، اونجا نه واجب نیست برش حج. اینم یه نتیجه گیری دوم. نتیجه گیری سوم که نسبت به دیون حاصل قبل از ملک زاد راحله مطلقا اون دیون مانع از صدق استطاعته، چون قبل از تحقق ملک زاد راحله این دین بر ذمه‌اش آمد به هر سببی، حتی اتلاف عمدی، حتی اتلاف حرام، غصب کرد مال عمدن مال دیگری رو اتلاف کرد که کار حرام بود، بالاخره بر ذمه‌اش آمد واجب ادایش، وقتی مال که زاد راحله میشه این رو باستی صرف کنه در ادای این، استطاعت مالی صادق نیست. اما دینی که بعد حاصل میشه یا زمان که بعد حاصل میشه شرطش اینه که یا قهری باشه، یعنی غیر اختیاری باشه اون زمان که زمانه، اگرم استدانه است باستی صرف در معونات زندگیش باشه، قوت خودش یا عیالش باشه، اما اگر برای معونه باشه که زائد بر قوت خودش و عیالشه باز در حکم همون صرف کردن عین همون مال زاد راحله در چنین مصرفی گفتیم این یستقر رو علیه الحج. پس این چنین تفصیلی بین دین قبل و دین بعد بایستی داده میشد در این مسئله که ایشون نداده، مگر بل اشاره که چون گفته غیر عمدی مثلا از این بفهمیم که این مقصودش باشه با اون تعویلی که کردیم برای کلام ایشون. نکته چهارم که باز در مسئله قبل بیان شد این که در مواردی که حج مستقر شد بر ذمه مکلف، در سنین سابقه مستقر شد یا در حتی امثال اتلاف کرد مالش بلاخره حج برش مستقر شد، بعد یه دینی حاصل شد که تزاحم شد بین که این مال رو صرف در دین کنه، صرف در اون حجی که مستقر شده برش بکنه. اینجا هم ما قبلا گفتیم این فرق میکنه با حجی که در خود سنه دین میخواد مستطیع بشه و حج برش واجب بشه. اونجا دین مقدمه از باب مبنای اول که موضوع وجوب حج رو رفع میکنه، بلکه بنابر تزاحم هم گفتیم مقدمه به یکی از اون دو بیانی که قبلا گذشت. چون اگه حرجی لا حرج حج رو رفع میکنه، وجوب وفا دین که مال دیگری است خلاف امتنان رفع نمیکنه. اگه متسکعن بتونه حج بره باستی بره اگر هم اصلا قادر نیست باز به اون نکته دیگری که اونجا قبلا گفته شد. اما حجی که مستقر شده وجوبش فعلی شده، چون قدرت هم مالی داشته، استطاعت مالی داشته، هم عمدن نرفته یا اون مال اتلاف کرده، خود استقر علیه الحج، این حالا که مستقر شد برش حج دیگه وجوب فعلی شد. وقتی وجوب فعلی شد بقاءن دیگه قدرت عقلی شرطه، نه استطاعت شرعی به این معنا، چون دیگه استطاعت داشت عمدن انجام نداد، استطاعت مالی را داشت عمدن انجام نداده، حج برش وجوبش فعلی میشه. اینجا باب تزاحم بین دو واجب ارضی است به تعبیر مرحوم مصنف که گذشت در مسئله 17. و اینجا ما عرض کردیم دلیل وجوب حج مقدمه، حج مستقر بر دلیل وجوب اداء دین، حالا یا از جهت اهمیت یا از جهت اینکه اصلا مصداق اعثار و نظرتون الی میسره میشه کسی که واجبه برش حج رو انجام بده، ولو به اینکه ضرورات زندگیشه بفروشه، خونش رو بفروشه بره حج. خونه ای که در وجوب وفا بده فروخته نمیشه، از مستثنیاته، ولی در حج مستقر خونش هم باید بفروشه بره حج، چون میتونسته بره نرفته در سال استطاعت. این چنین جایی، این چنین نفقه واجبه ای، این بعید نیست مصداق اعثار و نظرتون الی میسره هم باشه، که اگه این باشه که دیگه رافع موضوع وجوب اداء دینه. نباشد هم باز عرض کردیم اینجا اهمیت وجوب حج مستقر که قد استقر علی کل حال، وجوبش فعلیه. این ترجیح هم از باب حکم عقله، نه از باب کشف عدم فعلیت و مشروط بودن وجوب حج. چون فرض کردیم وجوب حج فعلی شده، مطلق شده، مشروط بوده به استطاعت که انجام گرفته عمدن نرفته، اون استطاعت شرطه دیگه، بقایش تا آخر که رافع وجوب حج است، ولی استقرار نبود تو کار. بقایی که بقای استطاعتی که عمدن از بینش برده، اون رافع وجوب حج نیست. حج فعلی شده، اطلاقش موضوعش محقق شده، مقید نیست به عدم به بقای به این معنا. بنابراین چنین وجوبی که فعلی شده عقل حکم میکنه، اگه این اهم بود، چون هر دو فعلی هست، ولذا اگر یکی هم انجام بده دیگری نتونه انجام بده، عقاب هم چوب اونم میخوره، ادای دین کنه حجرش انجام بده چوب میخوره، چون یا نسبت به فوریتش، نسبت به اصلش اگر تا آخر نتونه معاقبه، چون میتونه انجام بده. ولذا از باب قواعد باب تزاحم که برگردوندیم اونها رو برمیگردونیم به تقید هر کدوم از وجوبها و عدم اشتغال دیگری، او اینجا نیست، چون اون تقید جاییه که وجوب فعلی نشده باشه، جو وجوب فعلی شده، بقاءن مشروط به استطاعت نیست، یعنی وجوب ساقط نمیشه. ولذا نتونه هم اصلا بازم چوب میخوره، بازم عصیان کرده، چون میتونسته این کار انجام بده. از باب ترجیح به حکم عقله برای دو واجبی که هر دو مطلقاً فعلیاً به سوء اختیار، مثل کسی که خودشه به سوء اختیار در تزاحم بندازه. کسی میتونه یه کاری کنه که همین واجب رو انجام بده، همون واجب رو، ولی عمدن داره خودشه در تزاحم بندازه، قهرن یکی از دو واجب رو نتونه انجام بده. اونجا گفتیم در بحث تزاحم بود کجا بود، اشتباه امر نهی بود در اصول، گفتین این آقا که خودش عمدن در تزاحم میندازه، هر دو وجوه، هر دو تکلیف معاقبه به هر دو تکلیفه، یکی هم انجام بده دیگری چون عمدن در خودش در این تزاحم انداخته، میدونسته نندازه و رفع موضوعش کنه، ولی با التفات و توجه این کار کرد، این معاقبه از اون دیگری که ترک میشه بر او قهرن و عجزن. اینجا از اون قبیله عقل حکم میکنه خیلی خوب، حالا این دو تا رو هر دو رو نمیتونی انجام بدی، اگر نتونه انجام بده، اگه بتونه انجام بده ولی با حرج باستی انجام بده، اگه نتونه انجام بده حتی متسکر نتونه انجام بده، اینجا هر دو تکلیف برش فعلیه، ولی خب عقل میگه هر کدوم اهمه او رو انجام بده، ترجیح بده در مقام امتثالی که اون دیگری هم اگر انجام نگرفت چوبشه میخوری، خود سوء اختیارت این کار کردی، چون اتلاف کردی مالت رو نرفتی در حج با اون مال که میتونستی بری. مثل القاء در تزاحم در حقیقت. عقل حکم میکنه به چی؟ ما میگیم اینجا عقل حکم میکنه به درجه حج مستقر بر وجوب و اداء دین به اون دو نکته‌ای که قبلا ذکر شد. صلی الله علی محمد.